الان بهشون داده میشه اون رو معیار قرار بده. اون وقت طبیعتا همه دانشگاه بسیج میشن به این سمت به خاطر اینکه اون معیار ارزیابی. ما توی چند سال اخیر خوشبختانه توی وزارت علوم چه مسیری رو سر کردیم جلو بریم.
یعنی آقای دکتر عذرخواهی میکنم، یعنی منظورتون اینه که یه حالا در واقع یه راه حلی برای این موضوع به ذهنتون الان رسید که اگر که ما بیایم این رو بهانش رو برای این بذاریم که چون داره تأمین مالی میشود از سمت مثلا دانشگاه، به این دلیل در واقع بیایم این مراحل رو طی بکنیم؟
یه خود کامل ترش این میشه که وقتی ما مقالات رو و در واقع پابلیکیشن رو به نوعی ملاک اصلی
خواهش میکنم، چون یه نکته حالا من فقط اینو اضافه بکنم قبل از اینکه شما بفرمایید، خواهش میکنم. نکته‌ای که وجود داره اینه که حالا توی کشورهای مختلف حالا اروپایی تحقیقی که شده بود و من حالا مطالعه میکردم همراهی سیر از دوستان، موضوع این بود که توی این قسمت در رابطه با موضوع دانشگاهی اصلا استاد و دانشجو درگیر این موضوع بودن، دانشگاه این پروژه رو که بهشون در واقع میخواستن انجام بدن از پشت حمایت میکرد و کنترل کار رو بر عهده داشت و در نهایت این به نام اون استاد هم حتی ثبت میشد و اتفاقی که وجود داشت تو اون مرحله حتی خریدارانی پیدا میشد و میومدن یه موقع اون مقاله رو و اون در واقع اصطلاحاً اون رو به پتنی که صورت گرفته بود و دستاورد رو میگرفتن و حتی به نام خودشون نگه میداشتن و حتی پابلیشش هم عمومیش هم نمیکردن، حتی به خاطر اینی که این مثلا تکنولوژی الان لو نره، یعنی بیاد در اختیار اونها باشه، اینا دو سال بعد وارد این موضوع شدن. مثلا
من عرضم رو داشتم ادامه میدادم،
خواهش میکنم
شما تکمیلش کرده
اختیار داریم.
ببینین حقیقتش همینه، ما چند سال اخیر اومدیم گفتیم مقالات خب سر جاش اهمیت داره، ارزش داره، اما یه دانشگاه با این وسعتی که داره، با این مثلا زمین و ساختمون و آزمایشگاه و نیروی انسانی که در اختیارشه، خب باید خروجی های دیگه هم داشته باشه. این خروجی های دیگه میتونه آوتپوت یا در حقیقت خروجی های مفید و دستاورداش باشه که مثلا میتونه قراردادهاش باشه، پتنتهاش باشه، مثلا فرض بکنه که نیروی باشه آموزش داده، اثر بخشیش توی جامعه و استان و در حقیقت اجتماعی باشه که وجود داره. اینها رو اگر ما بکنیم یه سری ملاک ها و بعد بیایم ارزیابی کامل بکنیم، بگیم که یک دانشگاهی داریم ورودیش اینه خروجیش اینه، خب بعد اونجا شما میتونید ارزیابیتون کامل، به وقت دانشگاه خودش رو تطبیق میده، دانشگاه دیگه نمیره یک سمت که هر چی داره دار و ندارش رو مثلا عرضه بکنه فقط به خاطر اینکه مقاله است، چون میدونه که جای دیگه هم باید اثر بخشیش هم ارزیابی بشه، مثلا تعداد فرض کنین قراردادهاش هم ارزیابی میشه، تعداد پتنت
اصلا یه خود کنترلی میتونه به وجود بیاد.
بعد دقیقاً میره به سمتی که در حقیقت متوازن‌تر حرکت کنه. تو دنیا هم که دانشگاه دیگه هم خب مقاله پابلش میکنه اما نه بی حد و حصر. خیلی جای دارن مثلا اثر بخشی تو اجتماعشون هم انجام میدن، درآمدشون هم کسب میکنن، تجاری سازی هم انجام میدن. ما یه مقداری به نظرم میاد که فراموش کردیم اینا رو، یعنی یا عملا الگو برداری اون سال نقص داره،
مشغولیت های دیگه باعث شده که فراموش بکنیم فکر
بله میکنم. بله و خوشبختانه حالا تو دو سه سال اخیر ما این کارو کردیم و این عملا دانشگاه این شاخص ها رو دارن تمرین میکنن، یعنی تو دانشگاه ما الان همه دانشگاه میدونن تعداد قراردادشون نسبت به تعداد استاد، نسبت به تعداد دانشجو، درآمدشون نسبت به تعداد استاد، نسبت به قبلا فقط این نسبت ها در مورد مقالات مطرح بود.
درست
که مثلا فرض کنیم ما چند تا مقاله به ازای استاد، چند تا مقاله به ازای دانشجو داریم، لذا عملا این توسعه یا در واقع پیشرفت این الان متوازن‌تر و همه جانبه تر باشه. اون وقت حالا از این بود که نتیجه گیری که میخوام بکنم که ارتباط با بحث شما داره، وقتی این کار رو کردیم اون وقت اون موضوعی که آقای دکتر هادایی و شما میفرمایین ارزش پیدا میکنه، چون دانشگاه میفهمه که کسب درآمد اگر نباشه، اگر دنبال این نره که کسب درآمد کنه، تجاری سازی نکنه، عرضه درآمد خدمات نکنه، بازدهش و درآمد اون کاراییش افت میکنه و توی ارزیابی ها، توی درآمد مقایسه ها کم خواهد داشت و با تعداد مقاله نمیتونه این گپ رو با دانشگاه های دیگه با مراکز دیگه جبران بکنه، لذا اون وقت این پتنت کردن یا در حقیقت ثبت اختراع، فروش اختراع یا تجاری سازی، این همه رونق پیدا میکنه و اون رونقی که شاید غلط ما خیلی زیاد به صورت افراطی به سمت مقالات بردیم و به قولی دار و ندارمون رو داریم اونجا منتشر میکنیم، شاید اون وقت میتونه جهتهای خیلی منطقی تری بگیره. اون چیزیش که باید پابلیش بشه پابلیش میشه، اون چیزیش که باید فروخته بشه تجاری بشه، تبدیل به درآمد بشه، تبدیل به حتی برند بشه برای صنایع ما. خب به قول آقای هادری خیلی خوب اشاره کردن که بعضی از دستاوردهای ما میتونه ارزش افزوده برای ایران خودرو باشه، ولی میشه ارزش افزوده برای شرکت خارجی.
دقیقاً. حالا چون یه نکته ای که من فقط فراموش کردم اینم اضافه بکنم به اون عرضی که ما بین کلام شما در واقع گفتم، اونم این هستش که خب به حال خیلی از مسائل در همون مرحله ایده اصلا فروخته میشه، یعنی اصلا نیاز به این نیستش که حتما اون ایده پرداز وارد تجاری سازی هم بشود. یعنی ایده خودش
شخصش نه، زنجیره وجود داره که در واقع ایده رو تجاری سازی میکنه، وگرنه اونم میاد حلقه ایشه.
ما چون یه مشکلی که آقای دکتر داریم، حالا آقای دکتر هادوی بیشتر میتونن توضیح بدن، اینی که واقعا اون مرحله ایده رو که داریم دوست داریم از اون ور خودمون شرکت داریش هم بکنیم، تولیدش هم بکنیم، و عملا این موضوعی که داره درجا زدن رو برای ما ایجاد میکنه. درسته آقای دکتر هادوی؟
بله، چون بحثی که ما به عنوان نوآوری باز داریم یا اون اوپن اینویشن، بحث همین است که به بحثی که شما یک سرمایه دارید به عنوان یک ایده، میتونید در بین حالا پیش خودتون نگه دارید، اصلا به هیچ کس هم ندهید، و یا اینکه تا آخرش خود شما پیش برید. توی نوآوری باز این یک ارزش نیست، ارزش وقتی است که شما بتونید دادوستت داشته باشید تو همون مرحله از ایده تا تجاری سازی. که حالا من یکی از بحثایی که برای من واقعا خیلی مهم هست و حس میکنم که جاش خالی هست در کشور ما، یکی بحث اصلا خود ارزش مالکیت هست.
بله.
ببینید ما اصطلاحی به اونجا نیفتاده که وقتی یک کسی یک چیزی رو دارد مال او هست، من حق ندارم کپی کنم. حالا ما یک بحث رو آقای دکتر هم فرمودن که ما توی بحث بین‌المللی اگه بخوایم حق کپی رایت رو رعایت بکنیم، درش مجبوریم هزینه‌های زیادی بپردازیم، اینها رو قبول دارم. اما به هر حال بایستی قبول کنیم وقتی یک نفر مالک چیزی هست، مالک اون هست، و من حق ندارم از اون برداشتی کنم بدون اجازه اون. حالا توی بحث‌های مالکیت‌های فیزیکی اینجا افتاده، وقتی یک نفر مالک یک خودرو هست، من نمیتونم، حق ندارم و میدونم که اگر هم دست درازی کنم یک اشتباه کردم، یک خلافی اتفاق افتاده،
به قانون جلوی من رو میگیره اصلا.
ولی وقتی که شما نگاه میکنه که یک کسی یک به اصطلاح چیزی رو، فناوری رو، دانشی رو خلق کرده، به خودمون اجازه میدیم که ازش به راحتی استفاده کنیم، حتی ازش اجازه نگیریم. ما متاسفانه این بحث حتی در دانشگاه همون هم داریم که بدون اجازه دست میدید دانشجوی مقاله چاپ کرده یا فارغ التحصیل شده، بدون اجازه استادش هم رفته چاپ مقاله هم چاپ کرده. یعنی ببینید جا افتاده برای ماها که مالکی که فکر و ایده و فناوری مالکیتی نیست که در اختیار یک نفر باشه، و این خطا هست. ما اینو بایستی به نظرم میاد که تو همین مرحله اولا ما بایستی به همه خود، به خودمون، به دانشجوها، به صنعتگران بقبولونیم و باورشون کنیم که مالکیت فکری و مالکیت صنعتی یک مالکیت هست و به خودی خودش ارزش داره. کسی حق نداره دست درازی کنه به مالکیت یک فرد دیگری. این یک نکته. نکته دوم این که بدانیم که اون چیزی رو که داریم به عنوان یک ایده، به عنوان یک فکر، به عنوان یک کار دانشجویی یا صنعتی ارزش داره. ببین ما وقتی که ارزش رو حس نکنیم، اونو به راحتی در اختیار همه قرار میدیم.
ارزش مادی منظورتونه؟
ارزش مادی، بله. یعنی
که این همون مشکلیه که ما متاسفانه در داخل کشور برای ارزش گذاری بسیاری از این موارد با مشکل مواجهیم. یعنی هنوز بعضی جاها به رسمیت حتی نمیشناسن این نوع ارزش گذاری.
دقیقاً همینطوره، بله. یعنی ما حتی توی مراکز طراحیمون، مراکز مهندسیمون، پژوهشگاه‌های خود ما قبول نداریم چیزی که داریم چقدر ارزشمند هست. یعنی خودمون نمیدونیم، و در نتیجه دیگری هم مسلماً وقتی که وارد میشیم، ما الان می‌خوام ارزش گذاری کنیم یه کالایی رو، نیروی انسانی رو حساب میکنیم، زیرساخت‌ها رو حساب میکنیم، مثلا نیروی انسانی، زیرساخت، ماشینالات، قطعات، مواد اولیه، یعنی سخت افزاری و نرم افزاری حساب میکنیم. ولی
اون دانشی که اصلا همراه شده،
دقیقا اصلا نمیدونیم چجوری میتونیم قیمت گذاری کنیم. یعنی نحوه فرمول کردن این رو هنوز کار نکردیم روش که ما بتونیم، چون اعتقاد نداریم که این ارزش داره، ولی واقعا ارزش داره، یعنی به مراتب ارزشش بالاتر از اون فعالیت هایی است که نیرو انسانی ما در انجام میده. و به نظر من میاد که ما هر لحظه که دیر به جنبیم تو بحث قانونی کردن مالکیت فکری، قانونی کردن مالکیت سنتی و ایجادی و اون قانونی که داره میگیم، یعنی اگر کسی تخطی کرد بایستی خسارت بپردازه، این کار رو اگر نکنیم ما تو خیلی از قسمت ها متاسفانه درجا خواهیم.
درست. البته آقای دکتر یه کارایی تو فرابورس داره میشه، ولی اونم هنوز یعنی باز یه حالت ایده ها و در واقع قیمت گذاری ها یه مقدار هنوز به نظرم ضعیف هست، یعنی
خیلی ضعیف، یعنی اجرایی شده،
چون دانشمندان های ما الان با مشکل مواجهن دیگه تو این موضوع، نمیتونن ارزش گذاری بذارن برای شرکتشون و بعد از اون طرف این رو به عنوان سرمایه شرکتشون داشته باشن، چون سرمایه شرکت اونها همین هست دیگه، ماشینالاتی وجود نداره.
همینطوره واقعا.
خیلی ممنون آقای دکتر سیف، شما هم نظرتون میفرمایید تو این حیطه، برای به هر حال چون این ارتباط صنعت و دانشگاه که میخواد صورت بگیره این خیلی نکته مهمیه.
من دنوردی و آقای دکتر هادوی کامل تایید میکنم، یعنی قطعا وقتی دنیای پیشرفته مسیر رو پیش رفته و بالاخره به این نتایج رسیده و از لحاظ اقتصادی صنعتی جلو رفته، حتما خب تو کشور ما هم ما باید از این ابزارها استفاده کنیم و به این مسیر بریم. اما من فقط روی اون تکه افراط و تفریطش و قبل از این که ضرورتش رسیده باشیم و دقیقا آیین‌نامه و روشهاشو آماده کرده باشیم به اون آفتاش اشاره کردم. یعنی منظورم این بود که خود پتن صرفا ارزش نیست، اگر دانشگاهی هنوز هم توی دانشگاه 20 سال 30 سال پیش سیر بکنه و فکر درآمدزایی و فکر دقیقا اثر بخشی نباشه و فقط بگیم پتنت، حالا پتنت میشه چیزی شبیه مقاله، ولی اگر عملا معیار و ملاک ارزیابی و ارزش گذاری تو فعالیت دانشگاه ها، اساتید، دانشجوها، این کسب درآمد یا اثر بخشی یا تجاری سازی بشود، خود به خود ما بخوایم یا نخواهیم سراغ پتن میرن، سراغ دقیقه ثبت میرن و حتما از این ابزارها استفاده.
شما آقای دکتر فکر میکنید که
نسل ما بیشتر روی ابزارها تکیه، یعنی فقط تکیه میکنیم که تعداد مقاله، تعداد، فقط بدون اینکه اصلا جهت گیری.
واقعا اشتباه این موضوع. بله
ببین، من تو این تیکش فقط دارم یه نوعی در حقیقت نگرانی اعلام، وگرنه اصل موضوع که کسی حقیقت انگلتی نمیتونه بیاره. خب این اصل موضوع هستم باید رعایت.
خب حالا یه نکته‌ای که وجود داره این هست که این نگرانی که الان شما هم بهش اشاره کردین، راهش رو چجور میبینید آقای دکتر برای اینکه بتونیم یه التیامی بهش بدیم، یه قوت قلبی بشه برای نسل‌های بعدی، و اینی که شما فکر میکنید تو نسل سوم در واقع آموزشی و دانشگاهی، فکر میکنید توی اون نسل اینها دیده شده و این تغییرات باید صورت بگیره تو مدل اصلا آموزشیمون؟
دقیقاً. آره، اسم دانشگاه‌های نسل جدید آوردی، دقیقاً همینه، دانشگاه‌های در حقیقت کارآفرینی یا دانشگاه‌های اثر بخش، دانشگاه‌های جامعه محور، حالا اسامی مختلفی
بله.
میشه. مفهومش مهمه، مفهومش اینه که دانشگاه صرفا برای خودش و برای پیش برد علاقه خودش کار نمیکنه، میدونه که در یه جامعه وجود داره، این جامعه باید به صورت کامل و جامع در حقیقت پیشرفت بکنه، دانشگاه هم در حقیقت در اونجا تاثیرگذار باشه، لذا همه سلسله عللی که میتونه در پیشرفت جامعه مؤثر باشه رو سعی میکنه توش دخالت بکنه. توی در حقیقت یک جامعه در حقیقت کشور ما الان متاسفانه اینجوری نیست، الان دانشگاه فوقش میگه که اگر مشکلی دارید به من مراجعه بکنید و من کمکتون میکنم، ولی در صورتی که توی یک دانشگاه نسل جدید باید این دانشگاه کنشگر باشه، خودش شناسایی بکنه، اثر بخشی داشته باشه، مسائل رو تجزیه تحلیل کنه، برنامه بده، مشارکت بکنه. خب اینا همه در حقیقت چیزایی که میتونه در قالب نظام اداری دانشگاه ها، نظام در حقیقت رتبه بندی دانشگاه ها، نظام ارزیابی دانشگاه ها تبدیل به یه سری در حقیقت قوانین و آیین‌نامه ها بشه یا یه سری در حقیقت شاخص هایی بشه، ما اون وقت دانشگاه رو اینجوری مقایسه کنیم، نه صرفا با یک یا دو تا شاخصی که خب عملا ناقص هستش و ممکنه ما رو به سرمنزل مقصودمون نمیرسونه و ممکنه کپی برداری شده است و ناقص. کمان که من مثالی در مورد همون مقالات زدم خدمتتون، اون مقاله که در دنیا اگر تعداد مقاله رو من الان دوباره اینجا خدمتتون توضیح بدم، تعداد مقاله رو به عنوان شاخص میگیرن که پیشرفت مثلا یک کشوری رو نشون میده، حالا آقای دکتر هادوی شاید تایید بکنه، خب چرا مثلا تو کشور ما این نمیتونه باشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه توی دنیا اگر اون مقاله نوشته میشه، فرض بر اینه که یه تحقیق دانشگاهی پشتشه، معمولا این تحقیق دانشگاهی بر اساس یک گرانت و قرارداد و حمایتی از یه صنعتیه، اون صنعت یه مشکلی داشته، یه گلوگاهی داشته،
یه مسئله
ای بوده، کرده تبدیلش کرده به 4 تا مسئله، این 4 تا مسئله رو داده به 4 تا دانشگاه. بنابراین اگر اون مقاله پابلش شد، شما حتما باید به این نتیجه برسید که این یه مشکلی رو حل کرد. ولی اینجا چی؟ اینجا مثلا فرض بکنیم ما به صورت معمول امسال 50 تا دانشجو میگیریم، سال بعد 100 تا دانشجو میگیریم، خب طبیعتا تعداد دانشجو میره بالا، تعداد مقاله میره بالا. خب این که اصلا نشون دهنده تعداد مقاله نشون دهنده پیشرفت صنعتی کشوری، ممکنه پیشرفت علمی داره و علمی رو ما تولید کردیم، اما علمی نیست که تو صنعت ما اثری گذاشته باشه یا مشکلی از صنعت. حالا من فقط حاشیه‌ای که دارم تو این بحث شما و مالکیت معنوی دارم مطرح میکنم این که ثبت پتنته نباید بشه مثل ثبت این مقاله. ثبت پتنته باید یه چیزی باشه که به صورت
یه حل مسئله شده باشه،
دقیقاً یه حل مسئله شده باشه، حالا پتنته یا مثلا نیازی بوده باشه، یا دقیقاً یه مسیری، حداقل یه مسیری رو دانشگاه داره جلو میره در سمت تجاری سازی دیگه، این معیار شده، نه پتنت که فقط ما تو رزومه‌مون هم پتنت داشته باشه.
بله متشکرم.
ببخشید من روی خود شاید بحثو خیلی داغ
نه اتفاقا این خیلی مهمه
افراد، ولی میخوام بگم که این تیکه معمولا میشه اصل و متاسفانه وقت توان زیادی صرف این میشه. فردا همینجور که به مقالات ممکنه مثلا ما میپردازیم، حالا ثبت مثلا مقالات مثلا ممکنه مشابه داریم، بعد مقالات رو مشابه سنجی میکنیم، بعد بریم دنبال اینجور مسائل و حاشیه.
درست، این همون درجا زدن است آقای دکتر. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما به جای اون مهارت محوری، اون مدرک محوری متاسفانه تو رده‌های مختلف در واقع کاریمون شکل گرفته، این اثر خودش رو اینجوری داره متاسفانه تو همه جا نشون میده. حالا این هم که شما می‌فرمایید از این زاویه است. آقای دکتر هادوی، چقدر میتونه این امکانات و ابزار موجود، ببینید بالاخره امروز ما اگه قرار باشه ایده‌ای اختراعی رو ثبت بکنیم، مطمئنن با 10 سال پیش خیلی فرق میکنه. یعنی الان خیلی راحتتر ابزار در کنار ما هست، مراجعه میکنیم به سایت خود در واقع مجموعه اداره ثبت و عملا وارد این پروسه میشیم و خیلی به راحتی این کار رو انجام میدیم. فکر میکنید که این چه مقدار اثر میتونه بذاره روی سرمایه گذاری هایی که همه میخوان انجام بدن روی ثبت اختراعاتشون، ثبت مالکیتشون و این اتفاقاتی که نتیجهش میخواد اون مسئله مثبت باشه؟
من میخوام یه نگاه دیگه هم بکنم. اولا باز تاکید کنم رو بحث مالکیت صنعتی و بعد اون بحث مالکیت فکری، حالا اون بحث سهولت ثبت که شما میفرمایید.
بله.
ببینید نکته مهم این است که ما بدانیم که ثبت، ثبت اختراع، ثبت مالکیت فکری برای من درآمد دارد. ببینید این بحثی که آقای دکتر میفرمان که کاملا درست است، ما یه شاخصی رو گذاشتیم برای اینکه ما تو دنیا خودمون رو نشون بدیم توی بحث نوآوری. خب میایم شاخصهایی که توی گلوبال اینوویشن ایندکس وجود داره رو میگیریم، نگاه میکنیم که چه شاخصهایی هستن، گزارش هایی هم که میدیم به گونه کار میکنیم تا ما رو توی نوآوری بالا نشون بدیم. این همین رو ما میایم مثلا فرض بکنید توی مثلا جایزه ملی کیفیت شاخص رو نگاه میکنیم، شاخص چه چیزی هست، خودم رو با شاخص میزون میکنم. در صورتی که اینها نه خودشون به خودی خود ارزش نیستن، ارزش این است که من باعث نوآوری داشته باشم تا بتونم در صنعت جهان حرفی برای گفتن داشته باشم. حالا اون کسی که میخواد مدل بکنه بگه که چین تو بحث نوآوری، تو بحث خلق ثروت به اصطلاح خوب کار کرده است، میاد مدل میکنه میگه این چگونه کار کرده، تو این شاخص ها خوب کار کرده، بعد اون شاخص ها رو میاد برای من مطرح میکنه. ما بعض وقتا اشتباه میگیریم برای اینکه اون شاخص هدف من خواهد بود، در صورت اشتباه. ببینید ثبت اختراع، ثبت مالکیت صنعتی، اینها خودشون به خودی خود ارزشی نیستن که من بخوام تو رزومم قرارش بدم بگم من 10 تا پتنت دارم. متاسفانه خیلی از این اخباری که من در تلویزیون خودمونم میبینم توی بحث‌های شناسایی افراد نشون میدن، میگن بله فلانی مثلا 150 تا مقاله ISI دارد، 20 تا ثبت اختراع دارد، این رو به عنوان یک ارزش که نگاه میکنن همین اتفاق میفته. پس من هم توی دانشگاه بایستی برم دنبال یه چنین مواردی. دسته که اصل داستان این نیست، اصل داستان ثروت افزایی، ثروت آفرینی. حالا چه اتفاق افتاده تو همون بحثی که میفرمایید که سازمان ثبت اسناد به راحتی میتونه در اختیار قرار بگیره؟ شما الان بخواید ثبت اختراع بکنید، خب توی مرحله که داوری ندارن، اگر داوری داشته باشه داور میاد نگاه میکنه آیا اختراع شما توی دنیا اختراع حساب میشود یا نمیشه. نگاه نمیکنه که جامعه ما نیاز دارد که این ثبت بشه و تا دیگری کپی نکنه تا بتونیم ما ارتقا داشته باشیم. ما چیزی به عنوان مالکیت صنعتی نداریم. کجا الان مالکیت صنعتی ثبت میکنه؟ هیچ جا. مالکیت صنعتی یعنی چی؟ یعنی اینکه من بتوانم در صنعتی که دارم کار میکنم، فناوری که استفاده میکنم، ممکنه فناوری کپی خارجی باشه، ممکنه 5 سال پیش 10 سال پیش توی دنیا کار کرده باشه، ولی برای صنعت خود من یک صنعت پیشرو است، یک فناوری قابل توجه است که میتونه ارزش آفرین داشته باشه، میتونه ثروت آفرین باشه. اینها رو ما بایستی بتونیم ثبت بکنیم. ما بایستی اون بحث بومی سازی که هست و آقای دکتر هم دقت به درستی میفرمایند که ما نبایستی افراط و تفریط داشته باشیم، که من کاملا قبول دارم. چه اتفاقی باید بیفته؟ من اگه میخوام ثبت اختراع بکنم با دید ارزش آفرینی و ثروت آفرینی، بایستی بدانم من ثبت کننده اختراع، یعنی اون سازمان ثبت اسناد ثبت اختراع، باید بدونم برای کشور خودم دارم کار میکنم. یعنی باید ببینم آیا این میتواند ارتقای کیفیت و نوآوری برای کشور من داشته باشد. اگر میتواند برای اون شرکت یک مالکیت فکری، یک مالکیت صنعتی ثبت کنم،
نه اینکه بخوام آمارمو ببرم بالا،
نه اینکه بخوام و نه اینکه از اون طرفم بگم که خیلی خوب من به شرط، حالا تو داوری ثبت اختراع دکتر سیف هم حتما در جریان هستن، وقتی میگیم برای داوری میگه که نه این توی دنیا قبلا انجام شده است. خب توی دنیا انجام شده است به درد من نمیخوره. ما الان بایستی بگیم آقا ثبت اختراع داخلی خودم داریم انجام بدیم، ما یک ثبت اختراع بین المللی که نمیخوام انجام بدیم. بنابراین بایستی نگاه کنیم کشور ما چه چیزی رو احتیاج دارد، برای ما چه چیزی نوآوری است، اونو ثبت کنیم. مالکیت صنعتی رو هم ثبت کنیم، یعنی فناوری. یه نفر فرض کنید یه شرکتی میخواد شیشه تولید کنه، میاد به روش فلوت این کار انجام میده و برای اینکه بتونه اون موج توی شیشه حذف کنه میاد رو ترکیب اینم کار میکنه. حالا ترکیبی که کار کرده، ترکیب اون قلعه که داره استفاده میکنه، اگر توی دنیا کار کرده باشه ولی در کشور ما برای
همه وجود نداشته باشه
ما باید ثبتش کنیم، ما باید کمکش کنیم، میگیم آه ما این رو به رسمیت میشناسیم. حالا هر کسی دیگه میخواد از این فناوری استفاده کنه، به این شرکتی که الان این کار کرده و هزینه کرده یک پرداخت انجام میده، اونم میره رو بهبود اون کار میکنه، اونم میاد ثبتش میکنه.
یعنی آقای دکتر شما یه نوعی دارید به تولید اختراع داخلی اشاره میکنید، درسته؟
بله بله.
یعنی این
بله.
رو ما مثل اون بحث تولید داخلمون که داریم ازش دفاع میکنیم،
بله.
و میاییم حالا یه موقعهایی هم منتاجه، ولی خب به هر حال مشغولیت داره ایجاد میکنه و روش های مختلف،
بله.
اما دارید به این موضوع مهم اشاره میفرمایید که ما در رابطه با اختراعاتمون هم باید این وجه تمایز رو قائل بشیم،
دقیقا.
که تولید اختراع داخلی، حالا به کلمه تولید رو من به کار میبرم به خاطر اینکه بیشتر از اون طرف به صنعتی میخواد برسه و نتیجهش هم بالاخره همون جوری که آقای دکتر سیف هم به حضرت عالی هم اشاره کردید، یه ارزشی و یه درآمدی قرار اتفاق بیفته. وقتی اینجاست که داره اون ارزش آفرینی صورت میگیره. این نکته خیلی مهمی بود که حضرت عالی اشاره کردید.
بله،
آقای دکتر سیف شما نظرتون چیه؟ اجازه بدید نظر آقای دکتر سیف هم بدونیم توی زمینه بحث تولید اختراع داخلی، یعنی تمایز ایجاد کردن که اینقدر تو بین المللی همون نکته که حضرت عالی هم فرمودید درگیر حاشیه ها نشیم، بیایم اصل موضوع رو درست پیش ببریم.
من توی نمونه صنعتیش حقیقتش من شاید زیاد فکر نکردم و شاید نظریه
مثال زدن نظر... یه مثال زدن در
طور همیشیشه. بله، من عزمی که چون هر کدوم از این مثال ها و دقیقت روش ها جناب آقای منصوری، من ببخشید
مسعودی هستم، خواهش
من این مثال ها هر کدوم بالاخره جوانبی داره و بالاخره تو بحث های اجتماعی و اینجور موارد ممکنه مثلا یه قسمتی رو تو صنعت مفیده، اما توی مثلا موضوع خدمات ممکنه تاثیر معکوسی رو داره. لازم من شاید تو اونجا اظهار نظر نکنم بهتر باشه، اما تیکی که شما میفرمایید که اصل و بچسبی من کاملا و 100% تایید میکنم. ما متاسفانه خوب آقای دکتر قادری هم خوب تشریح کردن، چون اصل موضوع رو روش مسلط نیستیم و سوار در حقیقت کار در حقیقت نوآوری و تجاری سازی و صنعتی شدن نیستیم، میچسبیم به شاخص ها و اینجور در حقیقت پروتکل ها. وقت تو اینا گم میشیم، استاندارد بمدونم سب فلان اینها مقاله اینجور چیزا. لذا عرض من اینه که
محتوا در واقع
خواستم و نیازمونو بدونیم. ممکنه خیلی داشت مسائل بومی داشت، مثلا فرض کنیم ما رشته ایکسی مثلا لیسانس داره، فوق لیسانس داره، دکترا داره، خب استاندارد دنیا اینه، ولی ممکنه ما میطلب مثلا یه دوره تعریف کنیم 3 ساله و 3 ساله مثلا، خب باید بتونیم این کارو بکنیم. اگر نتونیم این کارو بکنیم، یعنی یه سری الگوهای صرف داریم، یه الگوهایی که مثلا غرب بعد از 200 سال 300 سال رسیده بهش، ما الان مثلا چندین سال عقب‌تریم، ممکنه یه روش دیگه‌ای به درد ما می‌خوره. به نظر میاد که ما این فلکسیبیلیتی رو واقعا باید داشته باشیم. اگر صحبت از تلاش ها و جهش تولید و اینها میشه، خب بالاخره ابزار خاص خودشو میطلبه، نمیشه توی یه در حقیقت چارچوبی که فیکس شده و عملا دیگه منطبق با یه جهان پیشرفته ای که الان رسیده به اونجا و مثلا ممکنه مسائل 50 سال پیشش مسائل الان ما باشه، ما به خودم با همون الگو با همون روش بخوام حتما به نتیجه برسیم، اون وقت اونم تازه به صورت ناقص الگو برداری بکنیم. بعضی جا که به نفعمون بوده الگو برداری کردیم، بعد جهان رو مثلا فراموش کردیم و عملا یه چرخه درستی رو تعریف نکردیم. لذا تو این جاها ما خیلی کار داریم، ما خیلی مسائل داریم و خیلی کارا باید انجام بشه که ما واقعا ببینیم ساختارمون و در حقیقت همافزایی بین ساختار دانشگاه، صنعت، دستگاه اجرایی چه شکلی باشه، چه جوری بده بستون انجام بشه توی نظام نوآوری که اشاره کردم. داریم تمرین میکنیم، 10 سال 15 سال 20 سال بیشتر نیست، ولی 10 15 سال واقعا کمه. اون چیزی که حالا من شاید فقط بتونم اضافه بکنم و آقای دکتر هادوی هم از نظرشون استفاده بکنه،
بله،
این هستش که گاهن ما به خاطر اینکه اون معیارها رو، این تیکرم اگر خوب توجه بفرمایید ممنون میشم، به خاطر اینکه اون معیارها برای اون ارزشه، مثل همون تعداد مقاله، تعداد پتنت فلان، و میخوایم خودمون رو برسونیم به مثلا جامعه جهانی، میام اینا رو به صورت آکواریومی تکون میدیم. یه موقعی مثلا فرض کنیم برای مقاله ما کمک جایزه میدادیم به اساتید، شاید حدود 15 سال پیش مثلا،
بله،
خیلی هم رسم بود. مثلا چرا؟ چون میخواستن یه جهشی توش ایجاد کنن و عملا خب این جهش ایجاد میشه، ولی خب این جهش آکواریومیه، این جهش واقعی که نیست، که یه جهشی که ما یه تزریق منابعی میکنیم، یه حمایتی میکنیم، یه قانونی میگرونیم، خب ولی کل در حقیقت مجموع به صورت طبیعی پیشرفت نمیکنه. حالا چه تو بود دانشگاه، چه تو بود صنعت، چه مسائل تحقیقاتی، اینها ما میتونیم به صورت آکواریومی خیلی کارا رو بکنیم با زور قانون و استثناء و مجلس و فلان و اینها، ولی اون چیزی در حقیقت ارزشمند و پایدار خواهد موند و میتونیم روش حساب باز کنیم که به صورت طبیعی رشد بکنه. الان هم بحثایی که ما تو وزارت علوم داریم پیگیری میکنیم، اینها بیشتر روی این داریم تاکید میکنیم، میگه مثلا ما به یه دانشگاه خاص، به یه استاد خاص پولی بدیم، حمایتی بکنیم و اونجا مثلا کار خاصی بشه، خب آره حتما میشه، ولی آیا این ماندگار، فایده داره؟ اینجوری مثلا کل کشور منتفع میشه؟
در واقع آقای دکتر تا وقتی که حل مسئله نباشه این اتفاق نتیجه محور نخواهد بود، درست؟
یعنی باید هم نتیجه و بعدم به صورت طبیعی و به صورت غیر آکواریومی و سعی کنیم که این دقیقت توسعه به صورت منطقی شکل بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر هادوی. تولید کنندگان داخل خب همینجور که شما فرمودید میان یه دفعه کار رو انجام میدن به نام حالا تولید اختراع داخلی، هم حالا ازش داریم نام میبریم، یه جورایی اون مهندسی معکوسه هم شما دارید اسمش رو همین میذارید، درسته؟
من اسمش رو نمیذارم مهندس معکوس، یعنی ما توی بحث
ساخت، حالا اصطلاحی که خودشون به کار میبرن دیگه، من عرض کردم
ما توی ساختمون چند مرحله داریم، مرحله کپی سازی داریم، این یک کالایی رو کپی میکنیم و تولید میکنیم، شاید تعداد زیادی، درصد زیادی از صنعت ما کپی ساز هستن، بعضی از صنایع ما مهندسی معکوس انجام میدن، یعنی از یک محصول به طراحی و به دانش اون میرسن. تو کپی سازی ما خود محصول رو کپی میکنیم ولی به دانش فنی نمیرسیم. توی مهندسی معکوس میگیم نه، مهندسی اگر